پدر استالین ویساریون جوگاشویلی نام داشت و کفاش بود، اما به مرور زمان وقتی کفش‌های جدید وارد بازار شد نتونست در بازار رقابت کنه و خانواده دچار فقر شد. مادر جوزف اکاترین کالادزه نام داشت و زنی بسیار مؤمن و معتقد به کلیسای ارتودکس. در سن 16 سالگی با پدر استالین ازدواج کرده بود. قبل از استالین دو تا بچه دیگه به دنیا آورده بودند که هر دوتای اونها مرده بودند. به همین دلیل مادر کلی نذر و نیاز کرده بود که بچه سوم سالم به دنیا بیاد. به همین دلیل هم اسمش رو جوزف یا یوسف گذاشت که یک اسم مذهبی بود. حتی اکاترین با خدای خودش عهد و پیمان بسته بود که اگر جوزف سالم به دنیا بیاد و سالم هم رشد کنه در آینده کشیش بشه. زمانی که جوزف 10 ساله بود پدرش اونها رو ترک کرد. پدر به الکل اعتیاد داشت و رفتارهای خشنی با خانواده داشت. اونها رو ترک کرد و به تفلیس رفت. در این مدت مادر مشغول به کار تو خونه های مردم شد تا خرج زندگی خودش و فرزندش رو در بیاره. مدتی رو هم در کنار یکی از اقوام مادری گذروندند. به کمک این آشنا جوزف تحصیلات ابتدایی رو در کلیسای شهر گوری در گرجستان آغاز کرد تو سال 1888 میلادی. در این کلیسا بسیار به درس علاقه نشون داد و شاگرد اول کلاس شد. علارغم اونچه که در آینده براش اتفاق افتاد، خودش در ابتدا تمایلی به تغییر و پیشرفت نداشت. در این دوران به بیماری آبله دچار شد که بیماری بسیار کشنده‌ای بود، ولی تونست این بیماری رو شکست بده. بعد هم دستش لای چرخ یک گاری گیر کرد و نزدیک بود جونش رو از دست بده. وقتی که از این دو موقعیت مرگبار جون سالم به در برد، دوباره به مدرسه برگشت و درخشش تحصیلیش دوباره مشخص شد. ولی در این دوران خیلی رفتار تند و تیز و خشنی با همکلاسی‌ها و دوستانش داشت. معلمان به جوزف پیشنهاد دادند برای ادامه تحصیل به تفلیس بره. تو سال 1894 میلادی جوزف تحصیلاتش رو در مدرسه دینی شهر تفلیس آغاز کرد. در این مدرسه هم خوش می درخشید و اشعاری می سرود که به چاپ می رسیدند. به عضویت یک گروه کر هم در اومده بود. اما درخشش تحصیلی جوزف دوام چندانی نیاورد. مدرسه‌ای که درس می خوند مذهبی بود. در همین مدرسه بود که تفکرات ضد مذهبی خودش رو نمایان کرد و چند بار گفت که به خدا اعتقادی نداره. این قضیه برای معلمان و مدیر مدرسه یک بی احترامی بزرگ بود و معلمان نسبت به این رفتار جوزف واکنش نشون دادن. در همین دوران بود که رو به خوندن آثار کارل مارکس آورد و با تفکرات کمونیستی و همچنین ضدیت مارکس با سرمایه داری آشنا شد. ما زندگی نامه کارل مارکس رو قبلا تو دیپ پادکست تعریف کردیم. لینک زندگی نامش رو این بالا خدمتتون میذارم. در ادامه به عضویت یک گروه زیرزمینی از فعالان کارگری در گرجستان در اومد. گرجستانی که در اختیار حکومت تزار روسیه بود. جوزف به قدری غرق در تفکرات و این فعالیت‌ها شده بود که مدرسه دینی رو کنار گذاشت و فعالیت‌های سوسیالیستی خودش رو آغاز کرد. در قرن 19 میلادی خاندان رومانوف روسیه رو با مشت آهنین رهبری می‌کردند. تلاش‌های خیلی زیادی هم شده بود تا جامعه روسیه به یک جامعه مدرن تبدیل بشه، اما این رویا دست نیافتنی بود. دشمنان غربی علاقه به این قضیه نداشتند و اقتصاد روسیه بر پایه کشاورزی بود. امکان گذار از سنت به مدرنیته وجود نداشت. شاید باور کردنی نباشه، اما بیش از 126 میلیون روس که اون زمان یک امپراتوری بودند از طریق کشاورزی و کارگری در زمین‌های کشاورزی زندگی خودشون رو می‌گذروندن. به اونها برده‌های کشاورزی هم می‌گفتن. هرچند برده‌داری در روسیه از بین رفته بود، اما زندگی این کارگران فرق چندانی با برده نداشت. بیشتر جمعیت خاک روسیه در فقر زندگی می کردند و هیچ شانسی برای یک زندگی بهتر یا تحصیلات آکادمیک وجود نداشت. تعداد زیادی از این افراد به استخدام ارتش در اومدند و شورش های هم شکل گرفته بود. به همین دلیل دولت سیاست مشت آهنین رو در قبال مردم پیاده می کرد. حکومت تزار تلاش می کرد که یک اعمال قدرتی بر تمامی جنبه های زندگی مردم در روسیه داشته باشه. اما هنگامی که استالین به دنیا اومده بود، حکومت تزار ضعیف شده بود و یک چنین چیزی امکان پذیر نبود. مردم روسیه در این دوران به نقطه جوش خودشون رسیده بودند. در این دوران بود که صنعت چاپ بسیار رشد کرده بود. بیانیه های خیلی زیادی علیه حکومت به چاپ می رسید در تعداد بسیار بالا و در اختیار گروه های مخالف قرار می گرفت. حکومت تزار ولی همچنان قدرت رو در اختیار داشت، با اینکه آشفتگی ها زیاد شده بود. رومانوف ها به دنبال این بودند که مرکز همه قدرت باشن. این قضیه خب هم نقطه قدرتشون بود و از یک طرف نقطه ضعفشون هم به شمار می رفت. چرا نقطه ضعفشون بود؟ از این جهت که قدرت در مرکزیت خاندان رومانوف بود. اگر آسیبی به خاندان سلطنتی می رسید، بدون شک حکومت تزار هم سقوط می کرد. در سال 1881 میلادی الکساندر سوم پادشاه روسیه شد. همه چیز از همین الکساندر سوم شروع میشه. الکساندر سوم پس از پدرش الکساندر دوم به قدرت رسید. بسیاری اعتقاد دارند الکساندر دوم علاقه زیادی به اصلاحات نشون میداد. این پادشاه بر اثر یک سوء قصد ترور شد. این قتل توسط سوسیالیست های دو آتیشه انجام شد و نذاشتن اصلاحات در روسیه به ثمر بشینه. پسر یعنی الکساندر سوم کاملا با پدرش متفاوت بود و هیچ گونه تمایلی به اصلاحات نداشت. هر گونه فعالیت آزادی خواهانه به شدت سرکوب می شد. این اقدامات سرسختانه نفرت مردم از خاندان سلطنتی رو بیشتر کرد. اما الکساندر سوم پادشاه قدرتمندی بود و هر گونه اقدام انقلابی به شدت سرکوب می شد. در نهایت تو سال 1894 میلادی الکساندر سوم بر اثر بیماری کلیوی از دنیا رفت. در این زمان تنها 49 سال سن داشت. جانشین این پادشاه مقتدر فرزند نچندان با تجربهش نیکولای دوم بود. نیکولای شخص باهوشی بود، اما 1% هم اقتدار پدرش رو نداشت. نیکولای دوم سیاست تمرکز قدرت رو مثل پدرش ادامه داد، اما قدرت اجرای پدر رو نداشت. به همین دلیل گروه های انقلابی دوباره رشد کردند و تنها ظرف 2 هفته ضعف و بیکفایتی تزار روسیه باعث قدرت گرفتن گروه های معترض شد. روز به روز این گروه ها بیشتر می شدند و هدف کاملا مشخص بود: حذف خاندان رومانوف از صفحه سیاست روسیه. گرجستان از سال 1801 میلادی بخشی از امپراتوری تزار روسیه شده بود. داستانش رو ما ایرانیا به خوبی میدونیم. چه اتفاقی افتاد؟ عهدنامه های گلستان و ترکمنچای. گرجستان به اشغال نیروهای روسیه در اومد و بخشی از امپراتوری تزار روسیه شد. ولی هنگامی که الکساندر دوم از دنیا رفت، گرجستان اعلام استقلال طلبی کرد و فعالیت های تجزیه طلبی در این منطقه خیلی رشد کرد. این منطقه در سالهای پیش رو اختشاش های خیلی زیادی به خودش دید و بهترین مکان برای رشد گروه های رادیکال و مخالف دولت شد. گرجستانی که زادگاه استالین هم بود. در سال 1899 میلادی جوزف استالین یک شغل در شهر تفلیس پیدا کرد، یک کارمند بدون هیچ استرسی. این شرایط به استالین این امکان رو میداد که فرصت بیشتری برای مطالعه آثار کمونیستی داشته باشه و حتی مبارزات خودش علیه حکومت تزار و کلیسای ارتودکس رو قدرت ببخشه. در این دوران استالین با کارگران محلی نشست و برخاست میکرد و چند جلسه پنهانی با فعالان کارگری برقرار کرد. همین رفت و آمدها باعث شد تا پلیس مخفی حکومت تزار به استالین شک کنه و اون رو تحت تعقیب قرار بده. استالین هم رو به زندگی مخفیانه آورد تا از دست نیروهای امنیتی در امان باشه. استالین بعدها به حزب سوسیال دموکرات کارگران روسیه ملحق شد که در اصطلاح به اون RSDLP گفته می شد. این حزب یک حزب چپگرا بود که در سال 1898 تأسیس شده بود. همین حزب تو سال 1912 تبدیل به حزب رسمی کمونیست روسیه شد. روش هایی که این گروه به کار می برد بسیار خشن و هیجانی بود. اعضای این گروه به عنوان کارگر به استخدام کارخونه ها در می اومدن و بعد هم شورش های کارگری در کارخونه ها رو هدایت می کردن. در بسیاری از این شلوغی ها با پلیس محلی زد و خورد های فیزیکی داشتند. استالین هم که علاقه خیلی زیادی به رفتارهای خشن داشت خیلی خوب جذب این گروه ها شد. بعد هم تو این گروه ها پیشرفت کرد، طرفدارانی رو تونست گرد خودش جمع بیاره. همه افراد رو تشویق میکرد که با نیروهای دولتی وارد درگیری فیزیکی بشن. استالین اعتقاد داشت که بدون مبارزه مسلحانه پیروزی معنا نداره و باید از روشهای خشن و فیزیکی اهداف خودشون رو پیش ببرن. چند تا اقدام خیلی خشنی رو در تفلیس انجام داد. پلیس هم عرصه رو برای استالین در تفلیس بسیار تنگ کرد. استالین فهمید که تفلیس جای چندان امنی براش نیست. تفلیس رو ترک کرد و به شهر باتومی رفت. در شهر باتومی یک قیام خیلی بزرگی رو هدایت کرد. قیام خشنی بود و به شدت توسط پلیس محلی این قیام سرکوب شد. تعداد زیادی از افراد جونشون رو از دست دادن، ولی استالین تونست از این مهلکه جون سالم به در ببره. چند روز بعد یک شورشی رو بر علیه یک زندان محلی برنامه ریزی کرد. در این زندان چند تا از رهبران کمونیست حضور داشتند. این شورش رو انجام داده بود تا بتونه این رهبرها رو از زندان بیاره بیرون. این شورش هم خونسا شد، تعداد زیادی در اونجا هم کشته شدن، اما باز هم استالین جون سالم به در برد. اقدام بعدی استالین هماهنگ کردن یک شورش در مراسم خاکسپاری این افراد کشته شده بود. در این مراسم خاکسپاری بود که پلیس تزار بالاخره تونست استالین رو دستگیر کنه. استالین رو دستگیر کردند و اون رو به سیبری تبعید کردند. اردوگاه‌های کار اجباری که از همون زمان تزار در سیبری وجود داشتند. تو سال 1903 میلادی استالین محکوم شد که 3 سال از زندگی خودش رو در این اردوگاه‌های کار اجباری بگذرونه. همین آشنایی با اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری انگیزه اقدامات بعدی استالین شد. چرا که وقتی که به قدرت رسید یکی از بخش‌های قدرتش همین منطقه سیبری بود. خیلی از مخالفانش رو به منطقه سیبری تبعید میکرد چون به خوبی با این منطقه آشنا شده بود. ولی استالین 3 سال تو اون منطقه نموند. 1 سال بعد اقدام به فرار از سیبری کرد. 2 بار از اونجا فرار کرد. 1 بار ناموفق، اما دفعه دوم موفقیت آمیز. از سیبری فرار کرد و تو سال 1904 میلادی به تفلیس رسید. در این دوران وارد یک روزنامه زیرزمینی کمونیستی شد که تفکرات کمونیستی رو در گرجستان رواج میداد. مدتی بعد حزب کمونیست روسیه به چند زیرشاخه تقسیم شد. یکی از اونها بولشویک ها بودند تحت فرماندهی لنین و اون یکی منشویک ها بودند تحت فرماندهی جولیوس مارتوف. بولشویک ها بخش قدرتمندتری بودند. اونا تونسته بودند نیروهای بیشتری جذب کنند و اکثر نیروهاشون از کارگرهای زمینهای زراعتی بود. در این حال منشویک ها در حال اعتراض به حق و حقوق کارگران کارخونه ها بودند. استالین که طرفدار اقدامات خشن و جنگ بود به بولشویک ها پیوست که رهبرشون لنین بود. بولشویک ها هم افراد خشنی بودن، این سیاست خشن رو بیشتر دوست داشتن. یه دلیل دیگه هم داشت که استالین بولشویک ها رو ترجیح داد. با چند تا از رهبران منشویک ها به مشکل خورده بود و روند کارهاش چندان با اونها منطبق نبود. به همین دلیل منشویک ها رو کنار گذاشته بود و به سمت بولشویک ها حرکت کرده بود. در 22 ژانویه سال 1905 یک اعتراض بزرگ در سن پترزبورگ اتفاق افتاد. نیروهای تزار هزاران معترض بی‌دفاع رو به رگبار بستند. چند صد نفر کشته شدند و تعداد بیشتری هم مجروح. این اتفاق باعث افزایش تنش‌ها بین مردم و حکومت تزار شد. در گرجستان هم شرایط به همین شکل بود و آشوب‌ها علیه حکومت آغاز شده بود. استالین در این دوران در باکو حضور داشت. در منطقه قفقاز بین ارامنه و آذری‌ها جنگی رخ داد و اون منطقه دچار آشفتگی شد. استالین نهایت استفاده از این آشفتگی‌های قفقاز رو کرد و با نیروهای خودش گرجستان رو به سمت یک هرج و مرج پیش برد. نیروهای استالین بانک‌ها رو غارت کردند، اماکن عمومی رو به آتش کشیدند و در نهایت با نیروهای پلیس محلی درگیر شدند. با اینکه رابطه خوبی با منشویک‌ها نداشت، ولی تو گرجستان از منشویک‌ها هم استفاده کرد تا گرجستان رو به اوج هرج و مرج برسونه. در اینجای کار بود که اسم استالین به گوش خیلی‌ها خطور کرد. دیگه یک فرد معمولی نبود، بلکه رهبر کمونیست‌های گرجستان بود. تو سال 1905 میلادی یک کنفرانسی در سن پترزبورگ برگزار شد و از رهبران کمونیست برای حضور در این کنفرانس دعوت کردند. از استالین هم دعوت کردند که شده بود رهبر کمونیست های گرجستان. در این کنفرانس و در این سال بود که استالین برای اولین بار با لنین ملاقات کرد. یک سال بعد به پای تخت سوئد یعنی استکهلم سفر کرد تا در چهارمین کنفرانس RSDLP یا همون حزب سوسیال دموکرات شرکت کنه که در اون جلسه تصمیم بر این شد بودجه حزب کمونیست کاهش پیدا کنه و تمامی درآمدها برای اقدامات صلح‌جویانه مصرف بشه. هر دو نفر یعنی استالین و لنین با این نظر مخالفت کردند و تصمیم گرفتند برای تأمین بودجه روال دزدی‌های مسلحانه از بانک‌های دولتی و غیر دولتی رو ادامه بدن. در این دوران سرقت‌های مسلحانه به اوج خودش رسیده بود. استالین هر کاری انجام می‌داد تا لنین به اهداف خودش برسه. از سرقت‌های مسلحانه گرفته تا هر گونه اقدام غیرقانونی دیگه، همه اینها باعث شد تا تفلیس تبدیل به یک آشفته بازار بشه. تمامی این پول‌ها هزینه بودجه برای حزب کمونیست می‌شد. در سال 1907 میلادی استالین برنامه سرقت از بانک مرکزی تفلیس را تحریزی کرد. در این سرقت مسلحانه از بمب‌های دستی و اسلحه استفاده شد. این سرقت موفقیت آمیز بود و تونستند 341,000 روبل پول نقد به دست بیارند. اما 40 نفر کشته شدند. استالین و یارانش هیچ گونه آسیبی ندیدند و با موفقیت پا به فرار گذاشتند. ولی این قضیه اصلاً به کام منشویک‌ها خوش نیومد. منشویک‌ها از ابتدا مخالف اقدامات مسلحانه بودند. منشویک‌ها از این اقدام استالین خشمگین شدند و از حزب کمونیست خواستند تا استالین رو اخراج کنه. اما استالین و حزب کمونیست اهمیتی به این حرفا ندادند. سرقت مسلحانه از بانک ها تنها اقدام استالین نبود. استالین یه کار دیگه ای که میکرد باجگیری بود. کودکان رو میدزدید. کودک ربایی یکی دیگه از اقدامات استالین برای به دست آوردن پول بود. کودکان خانواده های ثروتمند رو میدزدید، اونها رو گروگان میگرفت و از این خانواده ها پول های کلونی دریافت میکرد. چند بار این کار رو انجام داد تا اینکه دوباره به دام پلیس افتاد. پلیس استالین رو دستگیر کرد و بعد هم طبق معمول استالین رو تبعید کردند. در سال 1912 لنین به طور رسمی از استالین دعوت کرد تا به عضویت حزب مرکزی بلشویک‌ها در بیاد. این قضیه مورد موافقت استالین قرار گرفت، ولی یک بار دیگه در این دوران توسط پلیس دستگیر شد. این بار استالین دیگه حرفه‌ای شده بود. خیلی زود از چنگال پلیس فرار کرد و خودش رو به سن پترزبورگ رسوند. در یک روزنامه زیرزمینی به اسم پراودا مشغول به کار شد و سمت سردبیری گرفت. این روزنامه از روزنامه‌های مهم بلشویک‌ها بود. در این روزنامه بود که از اسم مستعار استالین استفاده کرد، به معنای آهن که اشاره به مرد آهنین و قوی داره، اسمی که خیلی خوب روش نشست و تا پایان عمر جهان این فرد رو به همین اسم استالین میشناختن، اسمی که خودش برای خودش توی اون روزنامه انتخاب کرده بود. مقالاتی که مینوشت خیلی تند و تیز بود و خیلی مورد توجه مقامات رده بالای کمونیستی قرار گرفت. مقامات استالین رو تحسین میکردن و همون موقع تو فکر این بودن که استالین رو به عنوان دست راست لنین در نظر بگیرن. در طی سالهای بعد استالین بارها توسط حکومت دستگیر و به مناطق دوردست تبعید شد، ولی هنگامی که جنگ جهانی اول شروع شد و شرایط در نواحی مرزی روز به روز وخیم‌تر می‌شد، استالین و سایر یارانش به عضویت ارتش روسیه در اومدند، روسیه‌ای که همچنان حکومت تزار رو داشت. بعد از این استالین اجازه خواست تا مابقی دوره حبسش رو در سیبری سپری کنه که مورد قبول هم قرار گرفت. اما در این دوران بود که انقلاب فوریه 1917 رخ داد، انقلابی که در سن پترزبورگ اتفاق افتاد و بر اساس اون نیکولای دوم از قدرت کنارگیری کرد. یک حکومت انتقالی بر روسیه تسلط پیدا کرد، حکومتی با رهبری الکساندر کرنسکی. اما حکومت تازه تأسیس بسیار ضعیف بود. از طرف دیگه گروه های چپگرا و همچنین بلشویک ها روز به روز قدرتشون داشت بیشتر می شد. در این دوران بود که لنین تصمیم گرفت با توجه به جبهه مردمی که داره و همچنین قدرتی که نیروهای چپ به دست آوردن، دست به یک کودتای طوفانی بزنه و قدرت کل کشور رو در اختیار خودش بگیره. در ساعات آغازین روز 7 نوامبر 1917 بلشویک ها کنترل مراکز اصلی شهر سن پترزبورگ رو در اختیار گرفتند. در ادامه نیروهای بلشویک کنترل کشتی جنگی اورورا رو هم در اختیار گرفتند، یک کشتی جنگی بسیار مهم. با همین کشتی کاخ زمستانی سن پترزبورگ رو محاصره و تهدید کردند. همین اقدام باعث شد تا دولت موقت تسلیم بشه و از قدرت کنارگیری کنه. این یعنی چی؟ یعنی لنین و بلشویک ها پیروز شدند. خیلی سریع روند تثبیت قدرت در سراسر روسیه پهناور آغاز شد. لنین یک پلیس مخفی درست کرد، بسیار مخوفتر از پلیس مخفی دوران تزار. هر گونه اقدامی علیه دولت جدید مورد سرکوب شدید قرار می گرفت. لنین هر کاری می کرد تا بلایی که بر سر تزار و اون دولت موقت اومد بر سر شوروی کمونیستی نیاد. ظرف چند ماه مردم معترض دستگیر شدند و مورد مجازات قرار گرفتند. در طی همین چند ماه چیزی حدود 100,000 نفر جون خودشون رو از دست دادند. اکثر معترضان به حکومت کمونیستی از سلطنت طلبان، طبقه متوسط و همچنین روشنفکران جامعه بودند. در اقدام بعدی لنین پایتخت روسیه رو تغییر داد. پایتخت از سن پترزبورگ شد شهر مسکو. دلایل خاصی هم برای این کار داشت. یکی از دلایل این بود که مسکو به مرکز روسیه نزدیکتر بود و از نیروهای خارجی میتونست فاصله بگیره. دلیل بعدی برمیگشت به سلطنت طلبها. از دوران روی کار اومدن تزارها، یعنی دوران پتر کبیر، شهر سن پترزبورگ پایتخت روسیه شده بود و سلطنت طلبها در اون شهر قدرت زیادی داشتند. لنین میخواست بلشویک ها رو از آشفتگی های سن پترزبورگ دور نگه داره تا بعدن روی سن پترزبورگ تسلط پیدا کنه. اما این تمام ماجرا نبود. یک بحران دیگه داشتن. همچنان روسیه در حال جنگ با دو نیروی خارجی بود. روسیه داشت با آلمان و اتریش میجنگید. چه جنگی؟ جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول هنوز تموم نشده بود و روسیه در حال جنگ بود. داستان کامل جنگ جهانی اول رو قبلا تو دیپ پادکست تعریف کردیم. توی 3 قسمت من لینک اولش رو این بالا خدمتتون میذارم. اقتصاد فروپاشیده روسیه امکان تشکیل یک ارتش قدرتمند علیه دشمن خارجی را نمی‌داد. کمبود غذا، نارضایتی‌ها و همچنین افزایش اعتراضات لنین را وادار به امضای قرارداد صلح کرد. یک دلیل دیگه برای پذیرش صلح این بود که روسیه می‌خواست بر روی قدرت در خاک خودش تمرکز کنه. هر گونه درگیری در جبهه خارجی می‌تونست به قدرت بولشویک‌ها در داخل خاک روسیه ضربه وارد کنه. در 15 دسامبر سال 1917 میلادی روسیه با آلمان عهدنامه صلح امضا کرد. بخشی از خاکش رو هم از دست داد. روسیه از جنگ جهانی اول خارج شد، اما یک جنگ دیگه در داخل خاک روسیه آغاز شد. جنگی معروف به جنگ داخلی روسیه. دو تا جبهه داشتن با هم دیگه می‌جنگیدن. یه جبهه بولشویک‌ها و کمونیست‌ها بود، معروف به ارتش سرخ، و یه جبهه دیگه ارتشی بود معروف به ارتش سفید. ارتش سفید رو گروه‌های مختلفی تشکیل می‌دادن، از سلطنت طلب‌ها و سرمایه‌دارها گرفته تا هر گروه دیگه‌ای که با کمونیست‌ها مخالف بود. اینها ارتش سفید رو تشکیل می‌دادن و جنگ وحشتناکی در داخل خاک روسیه آغاز شد. این جنگ از سال 1917 تا سال 1923 میلادی ادامه پیدا کرد. نتیجه این جنگ ها پیروزی قاطع ارتش سرخ بود. نه تنها دشمنان داخلی رو سرکوب کردند، که بخشی از نواحی جدا شده از امپراتوری روسیه تزاری رو هم دوباره به خاک شوروی تازه تأسیس ملحق کردند. لئون تروتسکی در این جنگ اقدامات بسیار سازنده‌ای انجام داد. لئون تروتسکی بود که تونسته بود یک ارتش قدرتمند تشکیل بده و نیروهای ارتش سرخ رو بر دشمنان داخلی و همچنین جدایی طلبان پیروز کنه. وقتی جنگ جهانی اول تموم شد، اکثر کشورهای درگیر در جنگ تصمیم گرفتند که غرامت دریافت کنند، مخصوصا کشورهایی که خیلی خسارت دیده بودند. یکی از اونها کشور روسیه بود. روسیه‌ای که با انگلیس و فرانسه متحد شده بود و داشتن علیه آلمان و اتریش مجارستان می‌جنگیدند. ولی روسیه در زمینه گرفتن غرامت نتیجه چندانی دریافت نکرد، چرا که انگلیس و فرانسه با حکومت تازه تأسیس کمونیستی رابطه خوبی نتونستن برقرار کنن. بعدها این اتفاق گسترش بیشتری پیدا کرد. اختلاف بین کمونیست‌ها و کشورهای غربی بیشتر و بیشتر شد و این کشورها دیگه مثل سابق هوای روسیه را نداشتند. در فوریه سال 1918 و پس از قدرت گرفتن بولشویک‌ها، جوزف استالین از دوران تبعید خارج شد و از حامیان پروپاقرص لنین شد. استالین از کودتای لنین و قدرت گرفتنش حمایت کرد و در جنگ داخلی از ارتش سرخ حمایت می‌کرد و حتی در جبهه ارتش سرخ جنگید. رژیم تازه تأسیس کمونیستی رفتارهای بسیار خشن‌تر از دوران تزار داشت و بدون شک استالین از طرفداران رفتارهای سرکوبگرایانه بود. حکومت کمونیستی هیچ گونه تفکر متضادی رو قبول نمی‌کرد و به دنبال سرکوب هر نوع مخالفتی بود. شاید بهترین مثال در این زمینه اعدام خانواده نیکولای دوم آخرین تزار روسیه بود که در داستان آناستازیا رومانوف در دی پادکست به اون اشاره کردیم. لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. بولشویک‌ها به مکان مخفی شدن این خانواده رفتن و حتی به فرزندان کوچیکشون هم رحم نکردن، چون بیم اون میرفت که در آینده برای حکومت کمونیستی مشکلاتی ایجاد کنن. در این دوران استالین فرماندهی چند گروه نظامی در شوروی رو بر عهده گرفت. همه دیده بودند که استالین فرد نترسیه و به دشمن رحم نمی‌کنه. نه تنها به دشمن رحم نمی‌کنه، بلکه سربازانی که از جبهه فرار می‌کردن به شدت مورد تنبیه قرار می‌گرفتن. استالین در جنگ داخلی روسیه خیلی از خودش شهامت نشون داده بود. به همین دلیل مقامات و رهبران حزب کمونیست خیلی استالین رو مورد تشویق قرار می‌دادن. مدت کوتاهی بعد استالین در جنگ لهستان با شوروی شرکت کرد که خیلی از اون به عنوان یک جنگ داخلی یاد میکنن، جنگی که بین سالهای 1919 تا 1921 ادامه پیدا کرد. در طی این جنگ استالین از فرامین سرپیچی میکرد و کار خودش رو انجام میداد. به همین دلیل به شدت مورد انتقاد بعضی از رهبران بولشویک قرار گرفت. در نهایت شوروی نتونست ورشو رو فتح کنه و دو کشور با هم دیگه قرارداد صلح امضا کردند. حکومت تازه تأسیس شوروی ارتش قدرتمندی نداشت که وارد جنگ‌های خارجی بشه. درسته که از لهستان شکست خورده بودن، ولی در داخل خاک روسیه بولشویک‌ها یک جشن پیروزی بزرگ برقرار کردند. در این دوران جنگ داخلی روسیه تموم شده بود و پیروز قاطع بولشویک‌ها بودند. دیگه هیچ مزاحمتی جلوی روشون قرار نداشت. کل خاک پهناور در اختیار حزب کمونیست بود و حزب کمونیست خیز رو برداشت تا اوج قدرت خودش رو در سراسر خاک پهناور روسیه گسترده کنه. بعد از پیروزی در جنگ داخلی یک بحران جدید دیگه جلوی روی بلشویک‌ها قرار گرفت. مشکلاتشون تمومی نداشت. این بحران از همه بحران‌ها بزرگتر بود، حتی بزرگتر از جنگ. روسیه دچار قحطی شده بود. وقتی که جنگ داخلی طول کشید، خیلی از کشاورزان نتونستن درست و حسابی کار کنن و محصولات رو آخر سال برداشت کنن. مردم گرسنه شده بودن، محصولات کشاورزی وجود نداشت و فقر سراسر کشور رو در بر گرفته بود. در اون دوران 80% جمعیت روسیه کشاورز و روستانشین بودند. به همین دلیل فقر گسترده شده بود. تعداد خیلی زیادی از این خانواده‌های روستایی روستا و زمین‌های کشاورزیشون رو ترک کردند و به سمت شهرها حرکت کردند. خانواده‌های بسیار زیادی نواحی شمالی روسیه رو ترک کردند و به سمت نواحی جنوبی اومدن تا یه لقمه نون پیدا کنن. اما این قضیه چه مشکلی برای دولت کمونیستی به وجود آورده بود؟ در واقع مشکل نبود، یک بحران غیر قابل حل شده بود. اکثر حامیان این حکومت تازه تأسیس کمونیستی کارگران کارخونه ها بودند، کارخونه هایی که توی شهرهای بزرگ واقع شده بودند. کمونیست‌ها هم اکثرا کنترل شهرهای بزرگ رو در اختیار داشتند. حالا این شهرهای بزرگ دچار فقر و گرسنگی شده بودند. چرخ کارخونه ها نمیچرخید و روستاها خالی شده بود. فقر و گرسنگی شامل حال تمامی نواحی روسیه شد. اعتراض دوباره بالا گرفت و این بار مردم گرسنه دست به اعتراض زده بودند. در طی جنگ داخلی مواد غذایی کشاورزان مورد استفاده ارتش‌های درگیر در جنگ شده بود و در نهایت قحطی و گرسنگی سراسر خاک روسیه را فرا گرفت. سیاست‌های روسیه برای رفع گرسنگی راه به جایی نبرد و این قحطی باعث مرگ بیش از 5 میلیون نفر بر اثر گرسنگی شد. موج قحطی سایر کشورها در همسایگی روسیه رو هم گرفت، اما هیچ کدوم وضعیت وخیم روسیه رو نداشتن. تو سال 1921 لنین یک سیاست اقتصادی پیاده کرد، سیاستی که باعث شد تعداد زیادی از دهقانان به غذای کافی دست پیدا کنند. این سیاست برای از بین بردن گرسنگی بسیار موفق از آب در اومد. اما سیاست‌های موفق لنین مورد توافق تمام افراد حاضر در حزب کمونیست نبود. یکی از اونها لئون تروتسکی بود که به شدت از اقدامات لنین انتقاد کرد، اما استالین از این کار لنین پشتیبانی کرد. جالب بدونید در جریان قحطی شوروی دولت آمریکا هم کمک بسیار زیادی به مردم شوروی کرد و به اندازه 11 میلیون نفر مواد غذایی راهی مرزهای شوروی کرد. بعد از جنگ با لهستان و شکستی که شوروی از لهستان خورد، رابطه لنین و استالین خیلی تیره و تار شده بود. لنین همه این شکست‌ها را از چشم استالین می‌دید، چون استالین اقدامات خودسرانه زیادی انجام داده بود. ولی وقتی که دید استالین چجوری داره از سیاست‌های غذایی لنین حمایت می‌کنه، دوباره رابطه این دو نفر با هم دیگه خوب شد. در سال 1922 استالین نامزد سمت دبیر کلی حزب کمونیست شد، پستی که بعدها به بالاترین پست کشور تبدیل شد. گفته میشه اوایل از پذیرش این پست سرباز میزد و از روی اصرار اطرافیان این پست رو قبول کرد. در اون زمان این پست سیاسی چندان مهم نبود، اما پتانسیل خوبی برای استالین فراهم کرد تا طرفداران خودش رو جذب حزب کنه. در ماه می سال 1922 میلادی لنین یک سکته مغزی شدید کرد و به حالت نیمه فلج در اومد، اما اونقدری سالم بود که تصمیمات خودش رو بگیره و سیاستهاش رو پیاده کنه. استالین که به دست راست لنین تبدیل شده بود به عنوان رابط بین لنین و نمایندگان مردم به شمار می رفت. در این دوران استالین از تمام سیاست‌ها و تصمیمات لنین اطلاع پیدا کرده بود. حتی گفته میشه به قدری نفوذش زیاد شده بود که میتونست رابطه لنین با جهان بیرون رو کنترل کنه. در ابتدا رابطه لنین با استالین مشکلی نداشت و لنین فکر میکرد که استالین داره بهش لطف میکنه. ولی بعد از یک مدتی در همون بستر بیماری لنین شروع به بدگویی از استالین کرد. اولین اعتراضاتش رو هم به همسرش گفت. به همسرش گفت که استالین فرد بسیار بیخردیه و اگر روزی قدرت رو در اختیار بگیره بزرگترین خطر برای مردم روسیه به شمار میره و یک دیکتاتوری تمام عیار رو به وجود میاره. لنین در همون بستر بیماری چند باری به رهبران حزب گفت که این پست سیاسی رو از استالین بگیرن و بعد هم اون رو از حزب اخراج کنن، نسبت به استالین تجدید نظر کنن و اینقدر اجازه ندن در امور مختلف دخالت داشته باشه. در این حد از استالین نفرت پیدا کرده بود. ولادیمیر لنین در سال 1924 از دنیا رفت. لنین یک سال و نیم پیش از مرگش دست به نگارش وصیت‌نامه‌اش زد و در وصیت‌نامه خودش به طور کاملا مشخص از استالین به بدی یاد کرد و اون رو فردی گستاخ خوند. قرار بود وصیت‌نامه لنین در زمان حیاتش و در 12th کنگره حزب کمونیست شوروی خونده بشه، اما بعد از اینکه حالش وخیم شد از خوندن وصیت‌نامه در بین حضار دست کشیدند. یک سال و 4 ماه پس از مرگ لنین متن اصلی وصیت‌نامه به دست اعضای حزب کنگره رسید. قرار بود خونده بشه، اما این متن به ضرر استالین بود و این بار استالین اجازه خوندن متن رو نداد و وصیت‌نامه به طور پنهانی نگه داشته می شد. به شکل بسیار عجیبی متن اصلی وصیت‌نامه به دست یک کمونیست آمریکایی رسید و تو سال 1926 میلادی در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد. چاپ وصیت‌نامه و نگاه منفی لنین به استالین تعجب همگان رو برانگیخته کرد. در نهایت استالین زیر فشارهایی که از داخل و خارج بهش وارد می‌شد اجازه داد وصیت‌نامه لنین در کنگره قرائت بشه. در دسامبر سال 1922 میلادی یک سری کشورهایی که از روسیه جدا شده بودند تصمیم گرفتن حکومت کمونیستی تشکیل بدن. اوکراین، بلاروس و کشورهای ناحیه قفقاز، یعنی آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، اینها کمونیستی شدند و دوباره بخشی از شوروی شدند. این حالت تا سال 1991 دوام آورد. یه جورایی میشه گفت همین کشورهای تقریبا کوچیک بخشی از امپراتوری شدند که در برهه‌ای از زمان دومین قدرت جهان پس از آمریکا بود. لنین زنده نموند تا اوج قدرت شوروی رو ببینه، چون در 21 ژانویه 1924 از دنیا رفت. بعد از مرگش مدعیان تلاش کردند تا رهبری حکومت کمونیستی رو بر عهده بگیرن. استالین با همون پست سیاسی که داشت قدرت رو در دست گرفت و طرفداران زیادی اطرافش بودن. شاید بزرگترین سدی که پیش روش بود کسی نبود جز لئون تروتسکی. تروتسکی درست بعد از انقلاب 1917 از منشویک ها جدا شد و به بولشویک ها ملحق شده بود. همونطور که گفتیم در قسمت اول کمک خیلی زیادی هم کرد که ارتش سرخ در جنگ داخلی پیروز بشه. بعد از جنگ هم در چشم طرفداران کمونیسم به یک قهرمان بدل شده بود. همه می دونستن که تروتسکی محبوبیت زیادی نزد لنین داره. خود تروتسکی هم این قضیه رو می دونست. تروتسکی شکی نداشت که پس از لنین بهترین گزینه برای رهبری شوروی کسی نیست جز خودش و هیچ کس استالین رو قبول نمی کنه. به همین دلیل با خیال راحت داشت امورات خودش رو سپری می کرد. ولی از اون طرف استالین دبیر کل حزب کمونیست بود، حزبی که چندان مهم نبود، ولی این حزب یک ویژگی خاص داشت. دبیر کل حزب کمونیست میتونست اعضای حزب رو استخدام کنه. استالین از همین ویژگی کوچیک استفاده کرد و به یک قدرت عجیبی دست پیدا کرد. شروع به استخدام افراد مختلف در حزب کمونیست کرد. افرادی که همه دوروبریای خودش بودن، افرادی که بهشون اعتماد داشت. یک حزب قدرتمند رو برای خودش به وجود آورد. دوروبرش پر از طرفدارانش شدن. این طرفداران پروپا قرص به استالین قول دادن که اجازه هیچ عکس العملی به تروتسکی رو ندن. به استالین قول دادن که تلاش میکنن تا استالین رهبر بعدی شوروی بشه و تروتسکی نتونه جلوی زیاد خواهی های استالین قد علم کنه. تروتسکی وقتی شستش خبردار شد که قضیه از چه قراره، شروع به انتقاد از استالین کرد. نکته جالب اینجاست که خود تروتسکی باعث شده بود تا سمت دبیر کلی حزب که چندان مهم نبود به یک بار اهمیت پیدا کنه، چون تروتسکی نمیخواست قدرت در یک جا متمرکز باشه. اما حالا فردی داشت قدرت میگرفت که تروتسکی و یارانش ایمان داشتند شخصیتی بیرحم و خشنه و یک سیستم تمامیت خواهی رو در روسیه به وجود خواهد آورد که تزارهای روس و حتی لنین در مقابلش لنگ میندازن. با اقداماتی که انجام شد، تروتسکی روز به روز ضعیف‌تر و تنهاتر شد و افرادی هم که در کنارش بودند چندان در حکومت تأثیرگذار نبودند. در مراسم ترحیم لنین، استالین بازی رو برد. جوری مراسم رو برگزار کرد که نظر بزرگان حزب کمونیست نسبت به استالین تغییر کرد. استالین از لنین با عناوین مذهبی یاد کرد و خودش رو ادامه دهنده راه لنین معرفی کرد. اون زمان همراه و همپایه بودن با لنین یعنی همه چیز، کاری که استالین به نحو احسن انجام داد. مراسم لنین مراسم خیلی مهمی برای کمونیستا بود، ولی اینجا یک سوال مهم پیش میاد. تروتسکی چرا در این مراسم حضور نداشت؟ در این زمینه هم نظریه های مختلفی وجود داره. عده‌ای اعتقاد دارن تروتسکی در روز مراسم بیمار بود، به همین دلیل نتونست شرکت کنه. ولی نظریه دوم خیلی جالب تره. خیلی اعتقاد دارن استالین باعث شد که تروتسکی در اون مراسم شرکت نکنه. استالین زمان دقیق مراسم رو به اشتباه به تروتسکی گفت که کاملا از عمد هم بود. یه روز دیگر رو بهش گفت و به همین دلیل تروتسکی نتونست در اون مراسم شرکت کنه و استالین تا جایی که میتونست خودنمایی کرد. بعد از مراسم استالین به ضربه زدن به تروتسکی ادامه داد و ضربه های مهلک‌تری رو بهش وارد کرد. کلی مدارک قدرتمند رو کرد و اثبات کرد که تروتسکی بعد از انقلاب به بولشویک‌ها ملحق شد، که کاملا هم درسته. تروتسکی از منشویک‌ها جدا شد و به بولشویک‌ها ملحق شد، ولی برای انقلاب کارهای مهمی انجام داده بود. تروتسکی خیلی ضربه های سنگینی خورده بود، از خودش هم نمیتونست دفاع کنه. یه مشکل دیگه هم که خود تروتسکی داشت وصیت‌نامه لنین بود. تروتسکی هم دوست نداشت وصیت‌نامه لنین خونده بشه. لنین در وصیت‌نامه خودش از تروتسکی هم به بدی یاد کرده بود و چندان دید خوبی نسبت به این فرد نداشت. همین حالت رو نسبت به استالین هم داشت، از استالین هم به بدی یاد کرده بود. سیاست استالین که همه اطرافیانش بله قربانگو بودن، به قدرت گرفتنش بسیار کمک کرد. اینها باعث میشد تا استالین با خیال راحت بر مسند قدرت باقی بمونه. اما از طرفی خیلی زیانبار بود. این زیانبار بودن در جنگ جهانی دوم بیشتر اثبات شد. هنگام جنگ جهانی دوم، مقامات دولتی و ژنرال‌های ارتش سرخ از اتخاذ هر گونه تصمیمی وحشت داشتند، چون احتمال داشت رئیس از دست اونها ناراحت بشه و خشم رئیس برای این افراد گرون تموم می‌شد. استالین در ادامه اقداماتش یک سیستم اداری خیلی پیچیده رو پایریزی کرد. در این سیستم پیچیده تمامی افراد مهم قدرتشون رو از دست میدادن. چیزی به اسم هرم قدرت وجود نداشت. این هرم فقط یک رأس داشت و رأس اون هم رئیس یا استالین بود. تمامی افراد باید از رأس هرم دستور میگرفتن و سایر افراد قدرت آنچنانی نداشتند. در نهایت در ژانویه 1925 تروتسکی از مقام کمیسر نظامی شوروی برکنار شد. تو سال 1927 از کمیته مرکزی هم اخراج شد و در انتهای داستان در سال 1929 میلادی از خاک کشور شوروی اخراج شد. تروتسکی در دوران تبعید به چهره مخالف حکومت تبدیل شد و کتاب‌ها و مقالات زیادی علیه حکومت شوروی و سایر همرزمان سابقش به چاپ رسوند، تا اینکه استالین به سرویس امنیتی شوروی دستور داد که تروتسکی رو به قتل برسونند. لئون تروتسکی در 12 اوت 1940 به دست یک جوان به اسم رامون مرکاردر به قتل رسید. مرکاردر با یک تیشه کوهنوردی به تروتسکی ضربه زد. پلیس مکزیک این جوان رو دستگیر کرد و 20 سال هم زندانی بود. در ابتدا استالین اتهامات مربوط به قتل تروتسکی رو نپذیرفت، ولی 20 سال بعد که رامون یا همون قاتل تروتسکی آزاد شد، دوباره به خاک شوروی برگشت و نشان لنین که بالاترین نشان شوروی بود رو دریافت کرد. خیلی اعتقاد دارن این کار زیاده کاری بود. از همون زمانی که تروتسکی تبعید شده بود، دیگه هیچ قدرتی در خاک شوروی وجود نداشت که جلوی استالین قد علم کنه. استالین قدرت اول و آخر خاک شوروی شده بود. استالین رهبر حزب کمونیست شوروی شده بود. قدرت اول در اون کشور بود. حرف اول و آخر رو استالین میزد. تمامی زیردستانش حکم مهره بازی این فرد رو داشتن. هیچ کسی نمیتونست باهاش مخالفت کنه. قدرت مطلق در اون خاک بود. نکته جالبتر اینجاست که خیلی از کارشناسان چه در داخل خاک شوروی چه بیرون از شوروی سالها پیش از قدرت گرفتن استالین این داستان رو پیش بینی کرده بودند. مرد دست راست استالین فردی بود به اسم ویاچسلاو مولوتوف. مولوتوف بعدها دست به تغییرات گسترده‌ای در صنعت و کشاورزی اتحاد جماهیر شوروی زد. سالهای بعد به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شد و یکی از نزدیکترین افراد در دایره شخصیت‌های استالین به شمار می‌رفت. حتی با رهبران مهم جهان مثل آدولف هیتلر هم دیدار کرد و بخشی از جنگ جهانی دوم رو رهبری کرد. یه مقدار برگردیم به عقب و به اوایل دهه 20 میلادی، هنگامی که سیاست‌های کشاورزی لنین جواب داد و کشاورزان اوضاع احوالشون خوب شد، شوروی از اون فقر مطلق و از اون گرسنگی نجات پیدا کرد. کامل‌تر اینو ما تو قسمت قبل گفتیم، قسمت اول. لینکشو این بالا خدمتتون میذارم، در توضیحات هم گذاشتم. در قسمت اول بیشتر راجع به لنین و جوانی استالین صحبت کردیم. لنین سیاست خوبی پیاده کرد، مردم رو از گرسنگی تونست نجات بده. ولی وقتی استالین به قدرت رسید، اون سیاست کشاورزی لنین رو ادامه نداد. یک سری تغییرات گسترده در سیاست‌های کشاورزی اعمال کرد. استالین از آزادی عمل کشاورزان وحشت داشت. حس می‌کرد که اگر کشاورزان این آزادی رو داشته باشن، تسلطشون روی محصولات کشاورزی بیشتر از دولت میشه. استالین می‌خواست رو محصولات کشاورزی کشاورزان هم تسلط و قدرت داشته باشه. بنابراین بر روی این محصولات قدرت نمایی کرد، اختیار کشاورزان رو کم کرد. این یه طرف قضیه. در طرف دوم قضیه به دنبال این بود که روسیه رو پیشرفته کنه، به یک کشور صنعتی تبدیل کنه. روسیه‌ای که دچار بحران اقتصادی بود و یک عقبگرد بزرگ اقتصادی داشت، چنین چیزی امکان پذیر نبود چون زیرساختاش وجود نداشت. اصرار استالین بر این دو سیاست یک بحران بزرگ در خاک شوروی به وجود آورد. استالین برنامه‌ای رو در شوروی پیاده کرد به اسم سوسیالیسم در یک کشور. این برنامه چه چیزی می گفت؟ این یک برنامه 5 ساله بود بین سالهای 1928 تا 1932. قرار بود در پایان این 5 سال شوروی به یک قطب بزرگ صنعتی و کشاورزی تبدیل بشه. کشاورزان مرفه از جامعه حذف بشن و دهقانان بی‌بضاعت قدرت تولید داشته باشن. دورنمای طرح بسیار زیبا بود، اما چون پشتوانه علمی نداشت و مدت زمان کمی هم براش در نظر گرفته بودند، بیشتر شبیه به یک طرح توهمی و تخیلی بود. در این طرح صدها کارخانه، معدن و زمین‌های کشاورزی تأسیس شد. تعداد کارگران از 3 میلیون نفر به 6 میلیون نفر افزایش یافتند و بازدهی کارخانجات به میزان 100% افزایش پیدا کرد. اما از اون طرف در بخش کشاورزی موفقیت خاصی شکل نگرفت. حذف زمینداران باعث هرج و مرج شد. در مقابل اعتراضات حکومت با مشت آهنین وارد میدان شد و چندین هزار نفر رو دستگیر کردند. این طرح باعث ایجاد مشکلاتی در مناطق کشاورزی شد و در نهایت قحطی و گرسنگی رو چند برابر کرد. دلیل اصلی این مشکلات دستگیر کردن کشاورزان قدرتمند بود که به اصطلاح به اونها کولاک گفته میشد. چند صد هزار کولاک دستگیر شدند و به سیبری و اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند. همین سیاست باعث شد که کشاورزی در شوروی فلج بشه. محصولات کشاورزی نایاب شدن. خیلی سریع قحطی و گرسنگی کل خاک شوروی رو فرا گرفت. یک قحطی شکل گرفت بدتر از دوران لنین. چون سیاست درستی هم براش اتخاذ نکرده بودند، تعداد خیلی زیادی از مردم بر اثر قحطی و گرسنگی از دنیا رفتند. کشاورزان و دهقانان به ستوه اومده بودند، چون چندین بار دیده بودند جلوی چشماشون که این قحطی کنترل نمیشه. ریختن به خیابون‌ها و اعتراض کردند. این اتفاق در اواخر دهه 20 میلادی رخ داد. استالین به جای اینکه اوضاع احوال رو بهتر کنه، ارتش سرخ رو انداخت به جون این کشاورزان. تعداد خیلی زیادی کشته شدند، یک تعدادی رو هم دستگیر کردند و فرستادن اردوگاه کار اجباری. استالین تصمیم گرفت که هر وقت شورشی اتفاق افتاد، چند قدم از این انقلابیون، از این معترضین جلوتر باشه. تو سال 1934 میلادی یک ارگانی رو تأسیس کرد به اسم پلیس مخفی شوروی که یکی از مخوف‌ترین ارگان‌های دوران استالین بود. در ادامه تغییرات، استالین محدودیت‌های سنگینی رو بر روزنامه‌ها وارد کرد و گروه‌های مذهبی رو غیر قانونی اعلام کرد. به راحتی کلیسا و مساجد رو تعطیل کرد و افراد مذهبی هم به عنوان یاغی شناخته می‌شدند. به طور خلاصه، استالین می‌خواست بر تمامی قسمت‌های زندگی مردم تسلط داشته باشه. دوست داشت هیچ چیزی از نظرش پنهان نباشه. اجازه هیچ گونه اعتراضی به هیچ گروه داده نشه. استالین به دنبال یک حکومت تمام کمونیستی بود که هیچ ردپایی از سرمایه‌داری، سلطنت طلبی و مذهب در اون وجود نداشته باشه. در این دوران یک دیکتاتوری شکل گرفته بود و تمام گروه‌های مخالف تحت مجازات و فشارهای شدید قرار گرفتند. مورخین سرمایه‌داری اعتقاد دارند که اجبار به نزدیک کردن طبقات اجتماعی و اقتصادی بزرگترین ضعف در قلب نظام‌های سوسیالیستی بود. در حقیقت راه حل استالین همون محدود کردن افرادی بود که با سیاست‌هاش مخالفت می‌کردند و به ناچار این افراد تحت فشارها و مجازات‌های شدید قرار گرفتند. این نظر طرفداران سرمایه‌داری بود، ولی طرفداران نظام سوسیالیستی در کشورهای غربی اونها هم مخالف نظریات و اقدامات استالین بودند. سوسیالیست‌های کشورهای غربی اعتقاد داشتند که یک نظام سوسیالیستی باید مورد قبول همه مردم قرار بگیره و سیاست‌هاش باید منطبق بر اون جامعه باشه، نه کارهایی که استالین داره انجام میده، یعنی فشار زیاد به اقشار مختلف در طبقات مختلف که همه اینها به هم دیگه نزدیک بشن و زیر پرچم یک حکومت واحد تشکیل کشور بدن. یک چنین چیز رو اون سوسیالیست ها هم قبول نمی کردن. ولی از دید استالین، شوروی یعنی حاکمیت مرکزی، حاکمیت در همه جنبه ها، حاکمیت از زمین کشاورزی گرفته تا کتابخونه ها، از یک کشاورز بی سواد، از یک دهقانی با سواد کم و امکانات کم در یک روستای کوچیک گرفته تا یک استاد زبردست حاذق در بزرگترین دانشگاه ها. استالین دنبال این بود که تمامی این افراد زیر پرچم خودش باشن و از این فرد دستور بگیرن، به دنبال به وجود آوردن یک دیکتاتوری یک پارچه و قدرتمند بود. ا استالین و همپیمانانش با همین سیاست‌ها یکی از وحشتناک‌ترین دیکتاتوری‌های تاریخ را پدید آوردند. کنترل اکثر بخش‌های جامعه به دست یک گروه کوچک افتاد. این فشارها در اوایل دهه 30 میلادی اتفاق افتاده بود. تو سال 1932 سیاست‌های استالین به یک فاجعه تبدیل شد. هنگامی که یک زمستان بسیار سخت دامن اوکراین و جنوب روسیه را گرفت، سیاست‌های تمرکزگرایانه استالین هم بی‌نتیجه بود و در نهایت یک گرسنگی بزرگ رقم خورد. در نتیجه این اتفاقات 3 میلیون نفر بر اثر گرسنگی تلف شدند. ولی چرا مرگ این تعداد افراد بر اثر گرسنگی رو به گردن استالین میندازیم؟ در واقع این استالین بود که نقش مؤثری در مرگ این افراد داشت. استالین دستور داده بود که حجم زیادی از محصولات کشاورزی توسط دولت خریداری بشه و ضبط دولت بشه. بسیاری از محصولات کشاورزان اون سال رو خریداری کردن. این در حالی بود که میزان محصولات کشاورزی تو سال 1932 فرق چندانی با 2 سال قبل نداشت و باید یه چیزی هم برای مردم میذاشت. اما این کار رو دولت کمونیستی استالین انجام نداد. حجم زیادی از این محصولات ضبط دولت شد. در قدم بعدی استالین چیکار کرد؟ دستور داده بود که برنج و محصولات کشاورزی اوکراین به خارج از کشور صادر بشه. بره برای کشورهای اروپایی و در ازاش پول دریافت کنن. با این پولها به شهرهای بزرگ شوروی برن و کارخونه های بزرگ تأسیس کنن. به دنبال این بود که شوروی کشاورزی رو یک شبه تبدیل به شوروی صنعتی و ثروت مند کنه. یک چنین چیزی یعنی بحران، و بحران هم اتفاق افتاد. بر اثر گرسنگی میلیون ها انسان جونشون رو از دست دادن. هر کسی هم که به استالین انتقاد میکرد و میگفت سیاست های تو باعث این بحران شد، استالین از این قضیه شونه خالی میکرد. میگفت بحران و فقری که به وجود اومده تقصیر دشمنان حکومت ما در اوکراین و جنوب روسیه است. اونها باعث شکل گیری این بحران شدن. در نتیجه هم همین اتفاق افتاد. میلیون ها نفر بر اثر گرسنگی و فقط به خاطر سیاست های استالین جونشون رو از دست دادن. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن اگر استالین هر جایی در طی این سیاست متوقف میشد، انسان های کمتری کشته میشدند. ولی استالین متوقف نشد و این سیاست رو ادامه داد تا اینکه در نهایت به یک فاجعه ختم شد. مورخین از این اتفاق به عنوان یک نسل کشی و یک پاکسازی جمعی یاد میکنند. همین کارها باعث شد تا استالین به نزدیکان خودش هم رحم نکنه. سرگئی کیروف تو سال 1934 میلادی به قتل رسید. اون چهارمین مرد شوروی بود و رهبری حزب کمونیست در لنینگراد رو بر عهده داشت. خیلی ها اعتقاد داشتند استالین به کیروف شک کرده بود و احساس میکرد دیگه کیروف بهش وفادار نیست. به همین دلیل دستور قتلش رو صادر کرد. مسلماً استالین زیر بار نرفت و مسئولیت این فرد رو بر عهده نگرفت، با اینکه مدارک قدرتمندی وجود داشت و اثبات میکرد کار استالینه، ولی استالین قبول نکرد. اما از اون طرف از قتل همین آدم استفاده کرد و سر خیلی های دیگر رو زیر آب کرد. استالین چیکار کرد؟ در این مدت هر کسی که باش مخالفت میکرد اینها رو دستگیر میکرد. به چه بهانه‌ای؟ به بهانه دست داشتن در قتل سرگئی کیروف، کسی که خودش اون رو به قتل رسونده بود. دوران قتل عام بزرگ بین سالهای 1934 تا 1936 ادامه پیدا کرد. در این مدت استالین به کمیساریای خلق در امور داخلی دستور داد تا مخالفان رو در تعداد بسیار زیادی سرکوب کنند. هم مخالفانی که در ارتش سرخ بودند و هم مخالفان حزب کمونیست. در جریان این دستگیری‌های بزرگ حتی کسانی که به اونها شک داشتند هم دستگیر می‌شدند. در بین دستگیر شدگان مقامات بالای دولتی و نظامی هم حضور داشتند. این افراد یا به اردوگاه‌های کار اجباری اعزام شدند و یا در ملأ عام محاکمه و سپس اعدام شدند. تعداد اعدام شدگان دقیقاً مشخص نیست. محققین عدد 250 هزار تا رو در نظر میگیرن و میگن 250 هزار نفر در اون 2 سال اعدام شدن. هر کسی رو هم اینا دستگیر میکردن، از هر طیفی و از هر طبقه، از بیزینسمن و اشرافزاده گرفته تا گروه‌های مذهبی و انسان‌های معمولی. اینها رو دستگیر میکردن یا اعدام میکردن یا میفرستادن اردوگاه‌های کار اجباری. یه اتفاق دردناک هم این بود خیلی از این افراد هیچ کاری به کار استالین نداشتن ولی دولت به اینها شک کرده بود. سر همین شک کردن اینها رو دستگیر کرده بودن و همون بلا رو سر این افراد هم آورده بودن. یعنی در اون دوران اگر فردی وجود داشت و دولت به شک میکرد، این فرد به هیچ عنوان دیگه امنیت جانی نداشت. صحبت از اردوگاه های کار اجباری شد. این اردوگاه ها با نام استالین پیوند خورده بودند. این اردوگاه ها در اختیار دولت بودند. افراد برای اهداف دولتی به اونجا فرستاده می شدند. اردوگاه ها در اوایل دهه 30 میلادی و در دوردست ترین نقاط روسیه تأسیس شدند. افراد رو به اونجا می بردند و تا حد مرگ از اونها کار می کشیدند. گفته میشه 30 میلیون نفر بین سالهای 1930 تا 1950 تجربه کار در اردوگاه‌های کار اجباری رو داشتند. 30 میلیون نفر. اما اینکه چند نفر از اونها مردند دقیق مشخص نیست. اکثر مورخین اعتقاد دارند در حدود 1,500,000 نفر کشته شدند. همونطور که گفته شد، یکی از سیاست‌های استالین سیاست پاکسازی بود. پاکسازی هر فرد و گروهی که باش مخالف بود، از گروه‌های مهم گرفته تا افراد معمولی. در بین اینها به مقامات نظامی هم رحم نمی‌کرد. تعداد خیلی زیادی از فرماندهان و سربازان زبده خودش رو انداخته بود در داخل این اردوگاه‌ها و یا خیلی از اونها رو اعدام کرده بود. فرماندهان خبره‌ای بودند ولی استالین به این افراد رحم نکرده بود. همین قضیه باعث شد که ارتش سرخ شوروی لطمه بسیار بسیار زیانباری ببره و این لطمه رو کسی نزده بود به این ارتش جز خود آقای استالین. ارتش شوروی ارتش بزرگی بود، تعداد سربازان خیلی زیادی داشت، ولی فرمانده خبره‌ای بالا سر این سربازان حضور نداشت. تعداد زیادی از این فرماندهان به دست استالین ناپدید شده بودند، یا کشته شده بودند، یا رفته بودند برای اردوگاه‌های کار اجباری و هیچ خبری از اونها در دست نبود. این قضیه کی اثبات شد؟ زمانی که ارتش آلمان نازی وارد خاک شوروی شد و شوروی در جنگ جهانی دوم درگیر شد. شوروی همون اول فهمید که یک بحرانی در ارتش خودش داره. فرمانده خبره نداره. به همین دلیل در روزها و دوران آغازین جنگ جهانی دوم ارتش سرخ شوروی خسارات بسیار شدیدی دید. در اون دوران آلمان در حال اوجگیری قدرت در اروپا بود و استالین به خوبی میدونست که هیتلر بسیار از کمونیست ها و بولشویک ها نفرت داره. به همین دلیل تلاش کرد تا خودش رو برای یک جنگ با آلمان آماده کنه. ولی وقتی یک نگاه به ارتش سرخ کرد، تمامی اشتباهاتش اومد جلوی چشماش. ارتشی ضعیف با تجهیزات نظامی قدیمی و همچنین خالی از فرماندهان کارآزموده. استالین با دستهای خودش ارتش کشور رو نابود کرده بود. تو سال 1939 شوروی با آلمان نازی قرارداد امضا کرد. قراردادی موسوم به پیمان عدم تجاوز. طبق این پیمان کشورها نباید به خاک هم دیگه یورش ببرند. اما با حمله آلمان نازی به شوروی این پیمان کنار گذاشته شد. بعد از این قضیه شوروی هم به بخش شرقی لهستان واگذاشت. پیمان‌های عدم تجاوز در اکثر کشورهای اروپایی یکی بعد از دیگری کنار گذاشته شدند. در طی حمله به لهستان ارتش سرخ چندین افسر لهستانی رو به اسارت گرفت و بعد هم به دستور استالین همه اونها رو اعدام کردند. طبق اطلاعاتی که بعد از فروپاشی شوروی به دست اومد، 22,000 لهستانی به دست استالین کشته شدند. در بخش غربی هم نیروهای آلمان نازی ورود کردند. این اتفاق باعث شد تا فرانسه و بریتانیا در 3 سپتامبر 1939 به آلمان نازی اعلان جنگ کنند. در اینجا یک نکته خیلی جالبی اتفاق افتاد. نکته جالبی که خیلی ازش اطلاع دارن ولی این نکته در لابلای صفحات تاریخ کمرنگ شده. داستان از این قراره که انگلیس و فرانسه رابطه خوبی با هم داشتن و هر دوی این کشورها رابطه بدی با آلمان نازی و کمونیستای شوروی داشتن. انگلیس و فرانسه بدشون نمی اومد که آلمان و شوروی با هم دیگه وارد جنگ بشن. ولی هنگامی که آلمان وارد خاک فرانسه شد، کل معاملاتشون به هم ریخت. هر دو کشور همه چیز رو از دست دادن. نمیدونستن آتیش این جنگ قرار دامن خودشون رو هم بگیره. خیلی از کارشناس‌های انگلیسی قبل از این اتفاقات به بعضی از مقامات لندن گفته بودن نذارید جنگی اتفاق بیفته. اگر جنگ وارد خاک فرانسه بشه، یک جنگی میشه شبیه به جنگ جهانی اول و کل جهان در آتیش این جنگ خواهند سوخت. استالین به آلمان پیشنهاد داد تا محموله بزرگی از مواد غذایی و همچنین نفت راهی خاک آلمان بشه، اما اینها فایده ای نداشت و جنگ شکل گرفت. در حالی که آلمان با انگلیس و فرانسه درگیر بود، استالین به سمت همسایه شمالیش فنلاند حرکت کرد. حس می کرد یک منطقه بسیار راحت برای اعمال نفوذه. استالین می خواست از خاک فنلاند برای جنگ علیه هیتلر استفاده کنه. همچنین فنلاند موقعیت دریایی خوبی داشت و می تونست از این طریق نیروی دریایی خودش رو در جنگ تجهیز کنه. استالین تمایل داشت تا فنلاند رو از راه وحشت مطیع خودش کنه. تو اکتبر سال 1939 میلادی استالین یک اولتیماتوم خیلی سخت به فنلاند داد و به مقامات این کشور گفت مرزهای خودشون رو در اختیار نیروهای شوروی قرار بدن. علاوه بر اون کنترل تعدادی از جزایر بالتیک رو هم باید به دست شوروی بدن و شوروی این حق رو داره که در چند ناحیه از خاک فنلاند پایگاه نظامی تأسیس کنه. اما فنلاند اهمیتی به این اولتیماتوم نداد. مذاکرات بین مقامات فنلاند و مقامات شوروی راه به جایی نبرد. در نهایت استالین دستور اشغال فنلاند رو صادر کرد و جنگ شوروی و فنلاند آغاز شد. علی‌رغم این که در اون روزگار ارتش سرخ بیشترین تعداد سرباز رو داشت، اما تلفات این ارتش در جنگ با فنلاند باور کردنی نبود. شوروی چندین برابر فنلاند خسارت دید. جنگی بود موسوم به جنگ زمستان. در نهایت تونست بخشایی از شرق و شمال شرق فنلاند رو تصرف کنه. خیلی ها این اقدام رو ناشی از رهبری بیخردانه در امور جنگی می دونستند. هیتلر نهایت استفاده از این جنگ رو برد و با تمامی نقاط ضعف و قدرت ارتش سرخ آشنا شد. از این اطلاعات در حمله سال 1941 به شوروی استفاده کرد. در این جنگ شوروی 250,000 نیروی نظامی خودش رو از دست داد و در مقابل تلفات فنلاند تنها 25,000 نفر بود. این جنگ همینطور که گفتیم به جنگ زمستان معروف بود و نماد تحقیر ارتش سرخ شوروی بود. اینها نتونسته بودند از خط دفاعی فنلاند عبور کنند. به نواحی خاصی دست پیدا کردند ولی چندین برابر نیروهای فنلاند تلفات دادند. همه فهمیده بودند که این ارتش آماده جنگ در جنگ جهانی دوم نیست. همه هم اینها را از چشم استالین می‌دیدند. استالین رهبران بزرگ رو اعدام کرده بود و یک رهبر خبره نبود که این ارتش رو هدایت کنه. استالین بارها در هدایت نظامی ارتش شکست خورده بود و این بار شکست رو از چشم ژنرال ارتش یعنی کلمنت وروشیلوف میدونست. به همین دلیل این فرد رو برکنار کرد و به جاش سیمون تیموشنکو رو وزیر دفاع شوروی کرد. درسته که این جنگ برای ارتش شوروی تحقیرآمیز بود، ولی نکات مثبت خیلی خوبی هم واسهشون داشت. یکیش این بود که شوروی در کلیت جنگ پیروز شد، یعنی به اون نقاطی که می‌خواست دست پیدا کرد. نقاط خیلی استراتژیک هم بودن، ولی فنلاند رو نتونست بگیره. نقاط استراتژیک رو به دست آوردن. در گام بعدی شوروی فهمید که چه نقاط ضعفی داره و از همون ابتدا شروع به برطرف کردن این نقاط ضعف کردن. درسته که خیلی از این اطلاعات به دست هیتلر هم رسیده بود، ولی خودشون هم فهمیده بودن و تلاش کرده بودن که این نقاط ضعف رو از بین ببرن. استالین در اقدام بعدی به سمت دیگری از منطقه بالتیک حرکت کرد، یعنی کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی. در ادامه به سمت شمال رومانی حرکت کرد. این منطقه میتونست یک نقطه حائل بین ارتش شوروی و ارتش آلمان نازی باشه. این مناطقی که گفتیم در آگوست 1940 همگی به انضمام خاک اتحاد جماهیر شوروی در اومدند. در جریان این اشغالگری تعداد زیادی از انسانها دستگیر و از کشور خودشون رانده شدند. بعد از این اتفاقات استالین فرانسه و انگلیس رو تهدید جدی‌تری نسبت به آلمان تلقی می‌کرد، چون این کشورها در جریان جنگ داخلی شوروی که در قسمت اول داستانش رو گفتیم از ارتش سفید حمایت می‌کردند. اما خوب می‌دونست که هیتلر هم داره یک ارتش قدرتمند تشکیل میده. استالین فکر می‌کرد قرارداد عدم تجاوز با آلمان به شوروی امنیت می‌بخشه و جنگی بین روس‌ها و آلمان‌ها شکل نخواهد گرفت. استالین و سایر رهبران بزرگ اروپایی فکر می‌کردند این جنگ مثل جنگ جهانی اول سال‌ها قرار طول بکشه و در یک جبهه همه قرار متمرکز باشن. به همین دلیل خودش رو آماده کرده بود که در طی یک مدت زمان طولانی ارتش رو قدرتمند کنه. اما در کمال تعجب نیروهای حزب نازی تنها ظرف 6 هفته فرانسه رو به زانو درآوردند و وارد پاریس شدند، جنگی که تنها از ماه می تا ماه جون 1940 میلادی به طول انجامید. سقوط فرانسه باعث شد تا انگلیس در جنگ تنها بشه. هنگامی که هیتلر نتونست بر انگلیس تسلط پیدا کنه، حس کرد مقصد بعدی شوروی باشه. هیتلر فکر میکرد فتح شوروی از جنگ با انگلیس کار ساده تریه. در خاک شوروی جنگی در گرفت. این جنگ در اوایل تابستان 1941 میلادی آغاز شد. جنگی موسوم به رد بیرد یا عملیات بارباروسا. این جنگ با حرکت 3 میلیون سرباز ارتش نازی به سمت شوروی آغاز شد. از اون تاریخ تا به امروز به عنوان بزرگترین و گسترده ترین یورش نظامی تاریخ جهان به شمار میره. این حمله با فرماندهی پیشوای آلمان‌ها آدولف هیتلر صورت گرفت و هدف اون فتح نواحی غربی خاک شوروی و همچنین دستیابی به منابع نفتی کشورهای حوزه قفقاز بود. استالین تا قبل از شروع حمله هیتلر هیچ گونه اطلاعی از حجم حمله و اهداف حمله آلمان‌ها نداشت. گزارش‌هایی که از دستگاه‌های اطلاعاتی دریافت می‌کرد بسیار نامفهوم بودند. عملیات به فرمان هیتلر در ساعت 3:30 بامداد با بمباران شهرهای غربی شوروی آغاز شد. نیروهای هیتلر قوای دفاعی شوروی را در هم شکستند و وارد خاک شوروی شدند. در چند هفته آینده همچنان پیشروی آلمانی‌ها ادامه داشت. تمامی مقامات شوروی و حتی استالین احساس می‌کردند دیر یا زود شکستشون حتمیه. این تهاجم نقطه اوج جنگ جهانی دوم به لحاظ جغرافیایی و نظامی بود. علی‌رغم پیشروی‌های بزرگ ارتش نازی، در نهایت بزرگترین یورش نظامی جهان با بزرگترین کامبک نظامی در تاریخ جهان مواجه شد. آلمان‌ها تونستن تو روزهای آغازین جنگ فرانسه رو در اختیار بگیرن. بعد هم شکست سنگینی بر انگلیس وارد کردن. بعد از اینها رفتن به سراغ شوروی. روزهای آغازین جنگ با شوروی خیلی موفقیت آمیز بود. پیشروی خیره کننده‌ای داشتند و 3 میلیون سرباز روس رو به زانو درآوردند. اما اتفاقاتی در خاک شوروی افتاد که سربازان و مقامات آلمانی پیشبینی نکرده بودند و همین اتفاقات در نهایت به ضرر ارتش آلمان نازی تموم شد. یکی از اونها معضل ترابری نیروهای نظامی بود که باعث میشد مناطق فتح شده رو حفظ نکنن. علاوه بر اون زمستانهای سخت و شرایط جنگ در زمستان پوشیده از برف روسیه بود. در نهایت تو سال 1941 ارتش آلمان نازی در نبردی به اسم موسکو از ارتش استالین شکست خورد و با ضد حمله زمستانی روس‌ها به عقب رانده شد. بعد هم نیروهای استالین جنگ رو وارد یک دوره فرسایشی کردند و آلمان دچار کمبود نیروهای نظامی شد و ورق جنگ برگشت. خیلی اعتقاد دارن حرکت هیتلر به سمت شوروی یکی از بزرگترین اشتباهات زندگیش بود. اما در اینجا سوالی پیش میاد، اینکه استالین هیتلر رو شکست داد یعنی استالین فرد باهوشتری از لحاظ نظامی بود؟ خیلی از کارشناسا این رو هم رد میکنن، بلکه اعتقاد دارن که استالین به هیچ عنوان در زمینه نظامی فرد خبره‌ای نبود و تصمیمات اشتباه زیادی میگرفت. کارشناسا اعتقاد دارن در اون دوران استالین برای اولین بار رفتارهای دیکتاتوری خودش رو کنار گذاشت و تصمیم گرفت به حرف فرماندهان نظام گوش بده. برای اولین بار فرماندهای ارتش شوروی این حق رو پیدا کردند که نظر خودشون رو بیان کنن و ارتش رو هدایت کنن. همین باعث شد که ورق جنگ برگرده. چنانچه هنگامی که استالین قدرت رو در اختیار داشت و استالین حرف اول و آخر نظامی رو میزد، تلفات ارتش روسیه خیلی زیاد شده بود. نه فقط ارتش روسیه، که مردم بیگناه هم در روسیه کشته میشدن. منظور همون خاک شورویه که چند تا کشور دیگه هم بهش ملحق شده بودن. بنابراین کارشناسان در زمینه میزان کشته شدن افراد تو خاک شوروی هر دو نفر رو مقصر میدونن، هم استالین و هم هیتلر. هر دو ارتش هم تلفات زیادی دیدند، ولی جنگ در خاک شوروی بود. استالین رو هم در این زمینه مقصر میدونن. شوروی از کشورهای غربی خیلی فقیرتر بود، اما تونسته بود بر هیتلر پیروز بشه، کاری که کشورهای دیگه از پسش بر نیومده بودن. و دلیل اصلیش برمیگرده به جمعیت بیشتر این کشور نسبت به سایر کشورهای غربی. در اوایل دهه 40 میلادی جمعیت شوروی بیش از 200 میلیون نفر بود. جمعیت آلمان که شامل اتریش، چکسلواکی و لهستان اشغالی میشد، چیزی در حدود 90 میلیون نفر بود. از همه مهمتر، اکثر جمعیت شوروی تو سال 1941 جوانان زیر 21 سال بودند. تعداد نیروهای جوان شوروی خیلی بیشتر از جوانان آلمان بودند. به همین دلیل در جنگ فرسایشی کفه ترازو به سمت شوروی سنگینی کرد. همه اینها نشون میداد قدرت شوروی در جبهه شرقی بیشتر بود و احتمال شکست آلمان از همون اوایل حمله وجود داشت. در سال 1943 میلادی هم ارتش آلمان و هم ارتش شوروی خسارات خیلی زیادی دیده بودند. خیلی تلفاتشون سنگین شده بود. هر دو ارتش داشتن فرو می‌پاشیدن و از بین می‌رفتن. اما داستان شوروی با آلمان فرق داشت. شوروی نیروهای ذخیره بیشتری داشت، نیروهای ذخیره زبده و جوان. وقتی که جنگ وارد فاز فرسایشی شد، این نیروهای ذخیره وارد گود شدن و پیروزی‌های زیاد رو به دست آوردن. از اون طرف نیروهای ذخیره آلمان نازی چندان به کار نمی اومدن. نیروهای ذخیره آلمان جوانانی بودند که هنوز به سن جنگ نرسیده بودند. وقتی کار به درگیری نیروهای ذخیره رسید، پیروزی با شوروی بود. این یه طرف قضیه است. یه دلیل دیگه هم وجود داشت و اون موقعیت جغرافیایی شوروی بود. شوروی کشور پهناوری بود. حرکت در عمق خاک این کشور کار هر ارتشی نبود. آلمان در روزهای آغازین حمله به شوروی پیروزی های خیره کننده ای داشت، جوری که خیلی از کارشناس های نظامی این قضیه رو مثل یک معجزه میدونن. تلفات زیادی رو بر شوروی وارد کرد، ولی به قدری خاک این کشور وسیع بود که در نهایت زمستان سنگین روسیه فرا رسید. برف بارید، حرکت ارتش آلمان کند شد و برای ارتش شوروی فرصتی پیدا شد تا قوای خودش رو تجدید کنه. بعد هم نیروهای آلمانی اسیر ضد حملات ارتش شوروی شدند. در همین دوران بود که جبهه غربی هم تأثیر بسیار زیادی بر قدرت نیروهای آلمانی گذاشت، مثل محاصره آلمان توسط نیروی هوایی بریتانیا. به طور کلی اولین اقدام آلمان در یورش به شوروی موفقیت‌آمیز بود. نیروهای قدرتمند، سپاه مجهز و همچنین فرماندهان خبره، همه اینها باعث شد پیروزی‌های اولیه نصیب قوای هیتلر بشه. باور کردنی نیست، ولی نیروهای هیتلر در نخستین روزهای جنگ با شوروی تمامی جبهه های ارتش شوروی رو در هم شکستند و فقط ظرف یک هفته به شهر مینسک رسیدند. استالین به قدری شوکه شده بود که چند روز تنها در اتاقش میشست و این افسردگی استالین باعث بحران سیاسی در دولت شوروی شد. همینطور که در قسمت قبل گفتیم، استالین به هیچ عنوان آماده حضور در جنگ جهانی دوم نبود. ارتش خیلی ضعف‌های زیادی داشت، فرماندهان ارتش هم به همین صورت. به همین دلیل گفته میشه وقتی آلمان نازی وارد خاک شوروی شد، استالین به حالت کما رفته بود. همه فرماندهان و بزرگان شوروی نمیدونستن چه تصمیمی باید بگیرن. استالین که در رأس این هرم قدرت قرار داشت، اجازه نداد نیروهای زبده شوروی به سمت مرزها حرکت کنن و با نیروهای آلمانی درگیر بشن. همین قضیه باعث پیشروی سریع آلمانی ها شد. ولی این نکته خیلی هم به سود استالین تموم شد. وقتی جنگ به حالت فرسایشی کشیده شد، همین نیروهای زبده و قدرتمند شوروی بعد از اون وارد جنگ شدن و به سربازهای فرسوده آلمانی ضربات مهلکی رو وارد کردند. از طرفی دیگه برمیگرده به داستان آلمان. ما راجع به آلمان نازی ویدیو ساختیم، من نشون دادیم که چطور بعد از جنگ جهانی اول که آلمان در اون جنگ هم شکست خورد و با خاک یکسان شد، اقتصادش فروپاشید، چی شد که ظرف یک مدت کوتاه اون آلمان شکست خورده دوباره ابرقدرت شد و یک جنگ دیگری رو آغاز کرد، قوی تر از جنگ جهانی اول. تو اون ویدیو کامل ترش رو توضیح دادیم، من لینکش رو این بالا میذارم. قدرت گرفتن آلمان بین دو جنگ جهانی اول تا دوم. در واقع آلمان از یک حباب اقتصادی استفاده کرده بود، یک سیاست اقتصادی رو پیاده کرده بود که این سیاست تو خالی بود، ولی برای یک مدت محدودی به آلمان قدرت میداد، هم قدرت نظامی و هم قدرت اقتصادی. سران ارتش نازی تنها یک چیز توی ذهنشون بود، جنگ با کشورهای اروپایی. گفتن با کشورهای اروپایی میجنگیم، ارتش قدرتمندی داریم، این کشورها رو فتح میکنیم، از ذخایرشون، منابعشون استفاده میکنیم و خلاهای اقتصادیمون رو از این طریق پر میکنیم تا هیچ گونه خسارتی از لحاظ اقتصادی نبینیم. این اقتصاد کوتاه مدت ما رو داره تا هنگامی که اون خاک رو بگیریم و از طریق خاکهایی که گرفتیم خلاها پر میشه. ولی آلمان فکرش رو نمیکرد که جنگ به حالت فرسایشی بره. وقتی که جنگ طولانی شد ورق برای آلمان برگشت. دیگه هیچ پشتوانه اقتصادی وجود نداشت، پولی نداشتن که نیروهای ذخیره خودشون رو تامین کنن. این قضیه در ارتش شوروی برعکس بود. ارتش شوروی ذخایر مالی داشت، میتونست از طریق ذخایر مالی نیروهای ذخیره خودش رو تامین کنه. در دوران فرسایشی از لحاظ جنگ اقتصادی هم شوروی بر آلمان چیرگی داشت. یه نکته هم بگم، البته تو اون ویدیو کاملتر توضیح دادیم، حتما اون ویدیو رو فرصت کردید ببینید. این روال اقتصادی کوتاه مدتی که آلمان ریخته بود به اعتقاد خیلی ها بسیار هوشمندانه بود. آمریکا اعتقاد داشت که هیچ نیازی به جنگ نبود، خلاهای اقتصادی در طولانی مدت از روش های دیگه میشد حل بشه. ولی خب هیتلر چنین چیزی رو اعتقاد نداشت. بین هیتلر و اون فردی که این سیاست اقتصادی رو ریخت در آینده مشکلات زیادی پیش اومد. هرچی که بود، جنگ جهانی دوم جایگاه بسیار مهمی به استالین داد، مهمتر از هر رهبری در جهان، چون خیلی ها ایمان آورده بودند که بین هیتلر و استالین مرد شماره یک جهان استالینه و اون فردیه که حتی لیاقت رهبری بر کل دنیا رو داره. در دوران جنگ جهانی دوم شوروی تونسته بود دست به تولید سلاح‌های گسترده بزنه. یکی از تجهیزاتی که اونا ساخته بودند تانک‌های قدرتمند T-34 بود که بین سال‌های 1941 تا 1943 35,000 عدد از این تانک‌ها تولید شد. این تانک‌ها رو بعداً ارتقا دادن و اسمشون شد T-35-85 که قابلیت مقابله با تانک‌های جنگی آلمان نازی رو داشتن. آلمان هم در طرف مقابل بین سال‌های 1935 تا 1945 50,000 تانک جنگی تولید کرده بود. همین که شوروی دیرتر شروع به تولید تانک کرد باعث شد تا تانک‌های قدرتمندتر و با نقاط ضعف کمتری نسبت به آلمان داشته باشه و در نبرد بین تانک‌ها پیروز ماجرا شوروی بود. یک اقدام خارق‌العاده‌ای که شوروی انجام داده بود این بود که در بحبوحه جنگ جهانی دوم که کشورهای اروپایی با هم دیگه درگیر بودن، شوروی دست به یک جابجایی عظیم زد. کارخونه‌ها و کارگاه‌های صنعتی که در نواحی درگیری بودن، نزدیک به اون نواحی بودن، اونها رو منتقل کرد. ادوات خیلی زیادی بود، تجهیزات خیلی زیادی بود، همه این تجهیزات رو از اون نواحی برداشتن و به سمت مرکز و شرق روسیه بردن، به سمت نواحی شرقی حرکت دادن. کردند تا در جای امن‌تری باشه. تعداد خیلی زیادی رو هم در نواحی مرکزی گذاشتن. اما صحبت در مورد یک جابجایی عظیمه. گفته میشه این تجهیزات و این وسایل بزرگ به وسیله واگن‌های قطار جابجا می‌شدن. این واگن‌ها چندین هزار حمل و نقل رو انجام داده بودند. مدام در حال رفت و آمد بودند و یک لحظه توقف نداشتند. متصدیان این کارها بسیار فرسوده شده بودند، خسته شده بودند، ولی تا آخرین نفس این کار رو انجام دادند. همین کار یکی دیگه از برگ‌های برنده شوروی در جنگ با آلمان نازی بود. آلمان نازی نتونسته بود به این کارخانه‌های بزرگ و حساس دسترسی پیدا کنه. این کارخانه‌ها تولیداتشون رو در عقب جبهه انجام می‌دادن، می‌رسوندن به دست ارتش و جنگ ادامه پیدا می‌کرد. یه اتفاق بزرگ دیگه‌ای که واسه شوروی افتاد بعد از جنگ جهانی دوم بود. اونها در زمینه صنعت حمل و نقل به پیشرفت بزرگی دست پیدا کرده بودند. یک کار نشدنی رو در بحبوحه جنگ انجام دادن. بعد از این قضیه هم صنعت حمل و نقل خودشون رو گسترش دادن و به یک صنعت قدرتمند تبدیل کردن. نکته بعدی خود شخص استالین بود. بدون شک استالین یک مهره کلیدی در پیروزی شوروی بود. استالین تسلیم نمی‌شد. فرد شکست‌ناپذیری بود. لقبش استالین یعنی مرد آهنین در این دوران خیلی بهش میومد. این فرد هر زمان که شکست می‌خورد در جبهه عقب‌تر دوباره یک نیروی مقاومت تشکیل می‌داد. وقتی که استالین پیروز شد، همه رسانه‌ها استالین رو با جنگ جهانی اول و نیروهای تزار مقایسه می‌کردند. دولت تزار قبل از اینکه جنگ جهانی اول تموم بشه سقوط کرد. خیلی‌ها همین قضیه رو عامل اصلی شکست روسیه از آلمان می‌دونن که در جنگ جهانی اول رخ داد. به طور کامل هم راجع به صحبت کردیم، مجددا لینکش رو این بالا می‌ذارم. روسیه تزاری شکست خیلی سختی خورد و نواحی عظیمی از خاکش رو هم از دست داد. اما دولت استالین در جریان جنگ جهانی دوم سقوط نکرد. استالین قدرت خودش رو حفظ کرد، پاتک‌های خیلی سنگینی به نیروهای آلمانی وارد آورد و در نهایت آلمان نازی رو شکست داد و جنگ جهانی دوم رو تموم کرد. خیلی‌ها اعتقاد دارن این قضیه نقطه عطف زندگی استالین بود. روسیه چندین و چند بار به اشغال نیروهای بیگانه در اومده بود. یکی از اونها سال 1812 میلادی بود که روسیه به اشغال فرانسه در اومد و در داستان ناپلئون بناپارت به طور کامل بهش اشاره کردیم. اما تو سال 1941 داستان فرق کرده بود و حکومت استالین در مقابل دشمن شکست نخورد و مسکو به اشغال هیچ نیروی بیگانه‌ای در نیومد. در ادامه هم نیروهای آمریکایی وارد کار شدند و مشابه جنگ جهانی اول عرصه بر ارتش آلمان تنگ شد. پس از اینکه آلمانی‌ها در زمستان 1941 از مسکو عقب نشینی کردند، هر دو ارتش متحمل شکست‌های سنگینی شدند. اما این پایان کار نبود. در 12 سپتامبر 1942 نبرد استالینگراد آغاز شد. نبرد کشورهای آلمان نازی، رومانی، ایتالیا، مجارستان و کرواسی علیه کشور شوروی. در این نبرد سرنوشت ساز ارتش شوروی پیروز قاطع شد و ارتش آلمان از هم فرو پاشید. در ادامه نیروهای شوروی جنگ رو تا برلین هم ادامه دادند و طبق گفته ها با سقوط برلین هیتلر دست به خودکشی زد. درسته که استالین مسئول مستقیم مرگ میلیون ها انسان به شمار میره، اما در این زمینه شوروی برای استالین احترام زیادی قائل بود، چون اگر استالین به ارتش سرخ نبودند چه بسا هیتلر خاک روسیه رو فتح میکرد و بعد هم به شعار همیشگی خودش جامع عمل میپوشوند. شعار هیتلر این بود: Today Berlin, Tomorrow the World. امروز برلین، فردا کل جهان. گفته میشه در جریان جنگ جهانی دوم 61 میلیون نفر جونشون رو از دست دادند. آمار شوروی از همه این کشورها بدتره. آمار شوروی 27 میلیون نفره. 27 میلیون نفر نظامی و غیر نظامی فقط در خاک شوروی جونشون رو از دست دادند. در بین فرماندهان اون دوران بدون شک فقط استالین این قدرت رو داشت که جنگ رو تا پایان ادامه بده. استالین هیچ وقت تسلیم دشمن نشد. یه نکته جالبتر اینجاست: در همون دوران که جنگ در خاک شوروی بود، یک سری اقدامات تجزیه طلبانه در شوروی شکل گرفته بود و بعضی از نواحی می‌خواستن از خاک پهناور شوروی جدا بشن. استالین در اوج جنگ با یک نیروی قدرتمند خارجی اجازه عرض اندام به این تجزیه طلب‌ها نداد و تجزیه طلب‌ها رو در اوج دوران جنگ سرکوب کرد. اجازه نداد هیچ ذره از خاک شوروی از این کشور جدا بشه. استالین اعتقاد داشت تمامیت ارضی شوروی باید حفظ بشه و فقط زیر سایه تمامیت ارضی این کشور میتونه بر دشمن خارجی پیروز بشه. به همین دلیل صحبت در مورد استالین و تصمیم گیری نهایی در مورد این فرد کار بسیار سختیه. استالین دست به بزرگترین جنایاتی زد که حتی دیکتاتورترین افراد تاریخ انگوش کوچیکه اون هم نمیشن. استالین جایگاه دومین فرد در انجام نسل کشی رو داره که مربوط به سیاستهای دژخیمش در مورد کشاورزی و از بین بردن اختلاف طبقاتی بود. در این زمینه هیتلر با اختلاف زیادی یه پله پایین تر از استالین قرار میگیره. اما از اون طرف با مقاومت در مقابل ارتش هیتلر اجازه پیشروی آلمان نازی رو نداد و با شکست آلمان جنگ جهانی دوم خاتمه پیدا کرد. اگر آلمان نازی شکست نمی‌خورد، جنگ ادامه پیدا می‌کرد و حجم کشته شدگان بیشتر می‌شد. نیروهای ارتش سرخ در برابر آلمان نازی با جون و دل مقاومت کردند و همه اینها تحت فرماندهی جوزف استالین بود. پس از جنگ جهانی دوم شوروی تبدیل به یک ابرقدرت شد. بعد هم نفوذ خودش رو در بخش عمده‌ای از اروپای شرقی اعمال کرد. همینطور پیشروی کرد، یه سری کشور دیگر رو آورد زیر پرچم خودش. سیاست‌های خودش رو هم از خاک شوروی خارج کرد و یک سری گروه‌های کمونیستی در اقصی نقاط جهان تشکیل شد که همه اینها از شوروی فرمان می‌گرفتن. آمریکا و انگلیس به وحشت افتادن. اونها دوست نداشتن کشورهاشون به سمت تفکرات کمونیستی حرکت کنه. آمریکا هم دست به کار شد، یه سری پلن، یه سری برنامه ریخت تا در مقابل سیاست‌های شوروی مبارزه کنه. یکی از معروف‌ترین‌هاشون مارشال پلن بود. ما مارشال پلن رو قبلا تو دیپ پادکست تعریف کردیم، جایی که فهمیدیم آمریکا چطور ابرقدرت جهان شد. من اینجا لینکش رو خدمتتون میذارم. یه سیاستی آمریکا آورد، یک سیاستی شوروی آورد و به همین راحتی جهان شد جهان دو قطبی. شوروی یک طرف قضیه بود، آمریکا یک طرف. هر دو سیاست‌های خاص خودشون رو داشتن، گاهی اوقات دست سلاح می بردن، گاهی اوقات اقدامات فرهنگی انجام می دادن، هر کاری می کردن که کشورهای مختلف به این دو تمایل پیدا کنن. همینم شده بود، یه سری کشور رفته بودن زیر پرچم ارتش سرخ و حکومت کمونیستی شوروی، یه سری کشور هم رفته بودن زیر پرچم آمریکا. در جریان قدرت نمایی بین آمریکا و شوروی، هر دو شروع به تولید سلاح‌های هسته‌ای در حجم بالا کردند. داستان چی بود؟ استالین می‌دونست که آمریکا در حال تولید تعداد زیادی بمب اتمه. صحبت درباره دست یافتن به بمب اتمی از اواسط دهه 30 میلادی در شوروی شکل گرفته بود. وقتی که آمریکا تیر خلاص رو تو سال 1945 به ژاپن وارد کرد، برنامه‌های هسته‌ای شوروی هم به یک بار افزایش پیدا کردند. در آگوست سال 1949 روس‌ها اولین بمب اتم خودشون رو در قزاقستان آزمایش کردند. همین امر شوروی رو تبدیل به دومین قدرت نظامی جهان بعد از آمریکا کرد. در اینجای کار دو کشور در مقابل همدیگه قد علم کردن، شدن دشمن قسم خورده همدیگه، با سلاح همدیگر رو تهدید میکردن. سلاح توی دستشون چی بود؟ بمب اتم. تعداد بمبای اتمی که تولید میکردن بیشتر و بیشتر میشد و آزمایشات نشون میداد این سلاح‌ها به مرور زمان دارن خطرناکتر و مرگبارتر میشن. یه طرف قضیه شوروی داشت تولید میکرد، یه طرف آمریکا. هیچ کدومم کوتاه نمیومدن. اسم یکی از این بمب‌ها آیوی مایک بود که یک بمب هیدروژنی با قدرت تخریب بسیار بالا به شمار می‌رفت. این بمب برای اولین بار تو سال 1952 توسط آمریکایی‌ها مورد آزمایش قرار گرفت. شوروی از همین حرکت آمریکا پیروی کرد و شروع به تولید بمب‌های هیدروژنی کرد. اولین بمب هیدروژنی شوروی در سال 1955 آزمایش شد. اما استالین زنده نموند تا آزمایش این بمب هیدروژنی رو تماشا کنه. حال استالین رو به وخامت گرفته بود و با گسترش بیماری ارتباطش با سایر رهبران حزب کمونیست کمتر شد. گاهی اوقات تنها ماهی یک بار اجازه داشتند استالین رو ملاقات کنند. پزشکان هم تحت تدابیر شدید امنیتی استالین رو معاینه می کردند. در جریان بیماری استالین تعداد زیادی از پزشکان دستگیر شدند، چون بیم این می رفت که اونها قصد کشتن استالین رو داشته باشند. استالین در سال 1945 یک سکته جزئی کرد. مدتی بعد یک حمله شدید قلبی داشت. همه پزشکان هم عقیده بودند که این سکته نتیجه فشارهایی بود که در طی 30 سال حکومت بر این فرد وارد شده بود. علاوه بر اون، استالین به شدت سیگار می‌کشید و مدام مشروب می‌خورد. در نهایت در اول ماه مارچ 1953 استالین رو به حالت نیمه هوشیار پیدا کردند. اون دچار خونریزی شدید مغزی شده بود. علارغم حضور حاذق‌ترین پزشکان بر بالینش، در پنجم ماه مارچ 1953 از دنیا رفت. دخترش بعدها گفت پایان کار پدر بسیار متفاوت و وحشتناک بود. جوزف استالین از یک رعیت در قرن 19 میلادی تبدیل شده بود به یکی از قدرتمندترین مردان جهان در اواخر دهه 40 میلادی. در سالهای آغازین چیزی شبیه به رئیس یک گروه خلافکار بود که پول مردم رو می‌دزدید و دشمنان رو به قتل می‌رسوند. اما این رد خون تا پایان عمر همراهش بود و در قتل عام میلیون ها انسان نقش مستقیم داشت. چه به وسیله اعدام، چه اردوگاه های تبعید و چه در جریان جنگ و از همه مهمتر سیاست های وحشتناک کشاورزی، همه اینها باعث شد که میلیون ها انسان جونشون رو از دست بدن. دوران استالین وحشتناکترین دوران یک دیکتاتوری کمونیستی در تاریخ جهان بود. استالین مدت کوتاهی بعد از اینکه قدرت رو در اختیار گرفت، تفکرات مارکس رو کنار گذاشت. دیگه از هیچ کسی نظری نمی‌پرسید. همون هرمی که گفتیم، هرم یه رأس داشت، رأسش استالین بود و دیگه هیچ پله‌ای دیگه‌ای وجود نداشت. هیچ فردی حق اظهار نظر نداشت. استالین حق اظهار نظر رو از مردم هم گرفته بود. مردم رو هم با مشت آهنین تهدید می‌کرد و هیچ کسی نمی‌تونست به استالین انتقادی داشته باشه. این قضیه از یک طرف باعث ضعف گروه‌های کمونیستی شد. گروه‌های کمونیستی در سایر نقاط جهان هم بودن، حتی تو کشورهای غربی داشتن فعالیت می‌کردن، ولی اونها نمی‌تونستن اعمال قدرت کنن. زمانی که در یک کشور غربی یک گروه و یک حزب کمونیستی تشکیل می‌شد، این گروه خیلی سریع طرفدارانش رو از دست می‌داد. همه افراد گروه رو با دوره استالین مقایسه می‌کردن و از دوره استالین وحشت داشتن. از حکومت کمونیستی استالین به وحشت افتاده بودن. می‌ترسیدن اگر این گروه کمونیستی در کشورشون رشد کنه، شرایط استالین برای اونها هم پیش بیاد. به همین دلیل این گروه ها نمیتونستن عرض اندام کنن. همین کمونیستان با استالین به مشکل خورده بودن، ولی هیچ کدوم زورشون به استالین نمیرسید. بنابراین خیلی از دانشمندان اعتقاد دارن ما هیچ وقت نمیفهمیم تفکر واقعی کارل مارکس چه چیزی بود. شاید کارل مارکس یک جهان دیگه ای مد نظرش بود، ولی تمامی حکومت های کمونیستی بدون هیچ استثنایی به دیکتاتوری محض کشیده شدند و خون مردم خودشون رو بیشتر از دشمنان خارجی ریختن. بنابراین تا به امروز یک نمونه موفق از حکومت کمونیستی در اختیار نداریم. این که آیا استالین واقعا یک سوسیالیست بود یا نه، سوالیه که هنوز ذهن تاریخ نگاران رو درگیر خودش کرده. بدون شک جوزف استالین موفق ترین دیکتاتور در تاریخ جهان بود. استالین 30 سال بر شوروی حکومت کرد که به تنهایی به بزرگی یک قاره بود و در زمان خودش جمعیت زیادی داشت. تمامی این جمعیت در اقصی نقاط این حکومت پهناور از شنیدن اسم استالین وحشت می کردن. هیچ کس یارای مقابله با استالین رو نداشت. تنها کشور قدرتمندی چون آمریکا در مقابل زیاد خواهی های استالین ایستادگی می کرد. در دنیای مدرن تنها استالین و ماوزدونگ بودند که دستور قتل عام گسترده مردمان سرزمین خودشون رو صادر کردند. این کارها برای اجرای یک سیاست اجباری بود. تبدیل کشورهایی با اقتصاد کشاورزی به کشورهایی صنعتی بدون در نظر گرفتن طبقات اجتماعی و همچنین زیرساخت‌های سیاسی. مورخین اعتقاد دارند برای صنعتی کردن شوروی راه‌های دیگه‌ای هم وجود داشت، راه‌های کم خطرتر، جوری که میلیون‌ها انسان جونشون رو از دست ندن. موفق‌ترین نمونه آمریکا بود، هرچند در زمینه صنعتی شدن آمریکا هم تعداد خیلی زیادی از افراد جونشون رو از دست دادن، ولی این آمار اصلاً قابل مقایسه با شوروی نیست و خیلی‌ها اعتقاد دارن شوروی هم میتونست از همون سیاست‌ها استفاده کنه و باعث کشته شدن میلیون‌ها نفر از جمعیت خودش نشه. استالین در دوران جوانی با نفرت از خاندان رژیم تزار روزگاری رو سپری کرد، اما در نهایت دیکتاتوری تشکیل داد که خشونت‌های رژیم تزار در مقابل اون هیچ چیز نبودن. هیچ کس دقیق نمیدونه استالین مسئول چه میزان قتل در داخل و خارج از کشور شورویه. حدس مورخین چیزی بین 20 تا 30 میلیون مرگه. حتی بعضی ها تعداد کشتارها رو بیشتر از این میدونن. همین باعث شده تا استالین در کنار آدولف هیتلر و ماو زدونگ مسئول بزرگترین قتل عام‌ها در تاریخ معاصر باشه. در کشورهای غربی اینکه استالین ورق جنگ رو برگردوند و هیتلر رو شکست داد ازش ستایش میکنن و اعتقاد دارن که فرد قدرتمندی بود و به راحتی نمیباخت، اما از اون طرف به هیچ عنوان از استالین به نیکی یاد نمیکنن. اعتقاد دارن که استالین با سیاستهای دژخیمش باعث مرگ میلیون ها انسان شد و یک چنین چیزی رو تاریخ فراموش نخواهد کرد. در تاریخ ایران هم از استالین به نیکی یاد نمیشه. استالین به دنبال تجزیه خاک ایران بود. این قضیه بعد از فروپاشی شوروی به اثبات رسید و نامنگاری هایی که استالین با برخی از سران ایران داشت به دنبال این بود که نواحی شمالی و شمال غربی ایران رو تجزیه کنه. ارتش اشغالگر شوروی وارد خاک ایران شدن، اما این خاک رو بعد از جنگ ترک نکردن و به دنبال این بودن تا این قسمت رو تجزیه کنن. همه اینها تحت فرمان استالین بود، هرچند که استالین به اهداف شوم خودش نرسید، ولی کاملا مشخص بود که هدفی داشت و هدف اون تجزیه خاک ایران بود. در روسیه هم نظریات راجع به استالین خیلی متفاوته. بعضی از استالین به نیکی یاد میکنن و اعتقاد دارن که فرمانده خبره ای بود. جنگ رو تونست پیروز بشه، اجازه نداد شوروی فرو بپاشه، یک شوروی خیلی فقیر رو تحویل گرفت و دومین قدرت جهان کرد. از اون طرف بمب اتمی رو هم به شوروی داد. یک ابرقدرت از یک کشور دهقان پرور ساخت که یک چنین چیزی براشون جالبه. ولی همچنان خیلی از مورخین روس از استالین به بدی یاد میکنن و میگن نسل کشی هایی که در خاک شوروی اتفاق افتاد زیر نظر خود استالین بود. بدون شک جوزف استالین یک مرد باهوش، سخت کوش و بیرحم بود که هر گونه دشمنی که در برابرش قرار میگرفت از پیش رو برمیداشت.